بمونده، چقدر داریم لذت میبریم ما.
سلام، به برنامه رادیویی سکو خوش اومدید. کاری از گروه ورزش ایران اینترنشنال. من سعید پیرمحمودی هستم و بشنویم سرخط مهمترین خبرهای سکوی امروز دوشنبه 19 مهر ماه. تاریخ سازی دختران نوجوان وزنه برداری ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان. یکتا جمالی به مدال نقره رسید. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان، از نتایج تاریخی شاگردان محمد بنا تا واهمه صدا و سیما از تصویر نوید افگاری و بررسی بازی حساس ایران و کره جنوبی در انتخابی جام جهانی به دنبال برد چهارم در ورزشگاه خالی آزادی. رقابت‌های وزن برداری نوجوانان جهان در شهر جده عربستان سعودی در حال برگزاری هست و دختران نوجوان ایران تا اینجای کار با 2 مدال نقره و برنز تاریخ سازی کردند. امروز و در ادامه این مسابقات، یکتا جمالی وزن بردار دسته 81 کیلوگرم ایران موفق به کسب مدال نقره جهان شد. کاپیتان تیم ملی وزنه برداری دختران ایران مدال برنز حرکت 1 ضرب، مدال نقره 2 ضرب و در مجموع 2 حرکت مدال نقره به دست آورد. اما وزنه برداری ایران در این رقابت‌ها صاحب 1 مدال دیگر هم شده بود و غزاله حسینی در این مسابقات موفق به کسب مدال برنز دسته 59 کیلوگرم شده بود و هر 2 ورزشکار دست به تاریخ سازی زدند و اولین مدال طلای ایران در رقابت‌های وزنه برداری نوجوانان جهان را به گردن آویختند که برای هر 2 در ادامه مسیر حرفه‌ای آرزوی موفقیت می‌کنیم. اما دیشب تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 4 مدال طلا، 2 برنز روی سکوی دوم رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی در شهر اسلو نروژ ایستاد و شاگردان محمد بنا که به آقای خاص کشتی فرنگی شهرت داره به 1 نایب قهرمانی تاریخی رسیدند. اتفاقی که مهدی رستمپور روزنامه نگار ورزشی معتقده در 70 سال گذشته برای کشتی فرنگی ایران بی‌نظیر بوده.
نتایج که به راستی خارق العاده بود. کشتی فرنگی در طول 70 سالی که در رقابت‌های جهانی حضور داره این بهترین نتیجه‌ای بود که کسب کرده و در رده‌بندی مدال‌ها که به شکل مجموع حساب میشه ایران با اینکه در کشتی زنان نماینده‌ای متأسفانه نداشته اما در صدر جدول ایستاده با 7 مدال طلا و این واقعا خارق العاده است. اما هرگز نمیشه یک کار تیمی رو با کشتی ایرانی که از نقاط مختلف ایران در ترکیب تیم ملی قرار گرفتن به 1 نفر نسبت داد، این درست نیست و هیچ کس هم البته چنین ادعایی نداره. طبیعتاً کادر فنی تیم ملی بسیار زحمت کشیده. البته من معتقدم که بسیاری بر این باورن، اونایی که اخبار کشتی رو و تحولات این ورزش رو نزدیک دنبال میکنن میدونن که ما مثلا در 87 کیلو یا در وزن اول نفراتی داشتیم که میتونستن بهتر نتیجه بگیرن، حتی ما میتونستیم در رده بندی تیمی روسیه رو جا بذاریم. به هر حال کادر فنی تیم ملی، فدراسیون کشتی، مربیان سازنده این بچه‌ها، هیئت‌های کشتی استان‌ها و شهرستان‌ها، همچنین هواداران پرشور کشتی که همه جای دنیا هستن، در فرودگاه هستن، جلوی خونه اون کشتیگیر هستن موقع پخش زنده، خود همین استقبال و هواداری و عشق به کشتی خب انگیزه ایجاد می‌کنه. مجموع همه اینها، همچنین رسانه‌ها که مسابقات رو پوشش میدن به کشتی می‌پردازن، همه نقش داشتن در کنار رشادت، غیرتمندی و دلاوری خود بچه‌ها.
اما دیشب و در حین پخش مراسم اهدای مدال طلا به محمد رضا گرایی، وقتی تماشاگران حاضر در سالن محل برگزاری این رقابت‌ها در حمایت از نوید افگاری، کشتیگیر اعدام شده به دست جمهوری اسلامی شعار می‌دادند، صدا و سیمای جمهوری اسلامی نتونست مثل روزهای گذشته شعارهای اعتراضی و تصاویر نوید افگاری را سانسور کند. پیشتر همکارانم در گروه ورزش و در همین باره گفتگویی داشتند با مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار ورزشی.
سال 1981 هم در نروژ برگزار شد. یه ایرانی در سالن نبود. اما خب این متاسفانه شاهکار جمهوری اسلامی رقم زده دیگه، همه رو فراری میده، مهاجرت میکنن، پناهنده میشن و سالن پر از ایرانی بود. و سانسور هم با اینکه اونها انگیزهشون اینه که پنهان کنن، اما مثل تیغ دو دم سانسور حساسیت ایجاد میکنه. بیشتر مردم، اونایی که حتی کمتر در جریان هم، میخوان بدونن چه اتفاقی افتاده، چرا این موضوع داره سانسور میشه، مگه این همه مستند صدا و سیما نساخت خارج از بود، بخشای خبری، اعتراف تلویزیونی، چرا از 10 ثانیه تشویق میترسن. یه نکته دیگه این که بارها دیدم بسیاری از کاربرا به کشتیگیرا خورده میگیرن، میگن شما مثلا نوید افکاری رو بهش اشاره نکردین، شما پشتش نایستادید. واقعا دوستان عزیزم این درست نیست. در روزهایی که حکم اعدام نوید صادر شده بود و وکلای اصلاح طلب و مشاورین اصلاح طلب خانواده افکاری اونها رو به سکوت فرا میخوندن، همین کشتیگیرها بودن که خبر رسانه‌ای کردن، استوری کردن، همین کشتیگیرها بودن که کشتیگیرای جهانی و بین المللی از کشورهای مختلف رو باهاشون ارتباط گرفتن، ازشون خواستن که بیان پیام بدن. واقعیت ماجرا اینه. و اگر به اینستاگرام خود نوید افکاری هم مراجعه کنید، پست آخرش نوشته که الگوهای من برادرانه گرایی‌ان و خود نوید هم شاید راضی نباشه که اینطور به دوستانش حمله بشه. البته عده‌ای کمی این کار انجام میدن، اونها هم شاید از اصل قضیه با خبر نیستن، که من فکر میکنم خوب بود که این موضوع رو بیان کنم و اشاره کنم که واقعا خود کشتیگیرا در این ماجرا تا جایی که در توانشون بود عمل کردن و به وظیفه‌شون عمل کردن، ولی خب متاسفانه نوید افکاری گرچه رفت، اما همونطور که دیدیم یادش زنده است.
صدای مهدی رستم‌پور رو شنیدیم که با بخش خبر ورزشی تلویزیون ایران اینترنشنال گفتگو می‌کرد و درباره نتایج تاریخی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان و همینطور حواشی این مسابقات توضیح داد. رقابت‌هایی که تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران نتایج بسیار درخشانی در اون کسب کردند، اما حواشی خاص خودش رو داشت و نام نوید افکاری، کشتیگیر فرنگی کار ایران که توسط جمهوری اسلامی اعدام شده بود، یکی از بزرگترین مشکلات صدا و سیما برای پخش این بازی‌ها بود. همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، فردا و در یک بازی حساس از مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2022 قطر، تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی تهران میزبان کره جنوبی هست. تیم ملی ایران از سه بازی قبلی 9 امتیاز کامل به دست آورده و در صدر جدول گروه A قرار گرفته و کره جنوبی با 7 امتیاز در تعقیب شاگردان دراگان اسکوچیچ هست. اما پیشتر و درباره این بازی و آشنایی با شرایط دو تیم گفتگویی داشتم با کوروش بازیار، مربی فوتبال در آلمان.
بالاخره به کره جنوبی رسید تیم ملی فوتبال کشورمون و اون باختایی که در سالهای اخیر کره جنوبی مقابل تیم ملی ایران داشته باعث شده که حساسیت این بازی بیشتر بشه، به خصوص اینکه مربی تیم کره جنوبی یک مربی پرتغالی است که سبک و سیاقی شبیه آقای کیروش داره و معمولاً با سه مهاجم پرس رو از جلو شروع میکنن و پائولو بنتو گفته بود که باختای کره جنوبی به ایران در سالهای گذشته داشته رو بایستی فراموش بکنیم، ما یک تیم جدیدی هستیم. در مقابل تیم فوتبال ایران هم با 9 امتیاز در صدر جدول هست و اختلاف 2 امتیازی که با کره جنوبی داره خیلی حاشیه امنیتی نداره. از طرفی ارنج و ترکیب تیم ملی فوتبال ایران شناخته شده است، شاید حالا فکر کنیم فردا به خاطر سرعت کره یا در جناح راست جایی که سونگ بازی میکنه بیان و میلاد محمدی رو به دفاع چپ بفرستن، با وجود وحید امیری در اون جناح بتونن جلوی نفوذای سونگ رو در جناح راست کره و چپ ایران بگیرن، هرچند که فکر میکنم جناح چپ کره و راست ایران هم بتونه مشکلاتی رو برای ما به وجود بیاره. اما آنچه که مهم هست در بازی فردا، ما بایستی تمام توجهمون به این باشه که نبازیم و امتیاز از دست ندیم. بنابراین اگر می‌خوایم در مقابل کره جنوبی با دست پر بیرون بیاییم، یک تمرکز، خونسردی و فراموش کردن تمام امتیازات جمع شده در جدول است. دوم، برنامه داشتن برای ثانیه‌های بازی طوری که اسیر سرعت کره‌ایان نشیم، بتونیم فواصل سخت دفاع، هافک و فورواردمون رو در تمام ثانیه‌های بازی حفظ بکنیم و بتونیم در ضد حمله به گل برسیم. عدم حضور تماشاگران و خالی بودن استادیوم از سوالاتی است که فدراسیون فوتبال بایستی جواب بده.
صدای کوروش بازیار مربی فوتبال در آلمان رو شنیدیم که درباره بازی حساس تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی قطر صحبت کرد. بازی دو تیم علی‌رغم اعلام رئیس فدراسیون فوتبال که قرار بود با حضور 10,000 تماشاگر برگزار بشه و حتی عزیزی خادم و دبیر کل فدراسیون فوتبال از حضور زنان در این بازی خبر داده بودند، اما بنا به اعلام رسانه‌های داخل ایران به نوعی با اهمالکاری فدراسیون فوتبال برای نامه‌نگاری به موقع و کسب مجوزهای فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حضور تماشاگران در این بازی همراه بود و در نهایت اجازه بازگشت تماشاگران برای این بازی صادر نشد. حواشی و شایعات متعددی درباره دلایل این موضوع وجود داره و حتما در انتظار شفافسازی رئیس فدراسیون فوتبال درباره تکذیب موضوعی که خودش اعلام کرده بود هستیم. شاگردان اسکوچیچ فردا ساعت 17 به وقت ایران و در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی مقابل کره جنوبی قرار می‌گیرند و به دنبال کسب 11th برد پیاپی هستند. ایران با پیروزی در این بازی میتونه با 12 امتیاز کامل از 4 بازی و با خیالی آسوده به سراغ ادامه پروژه صعود به جام جهانی قطر باشه و برای تیم ملی در این بازی آرزوی موفقیت میکنیم. اما در همینجا برنامه امشب سگ‌کو به پایان میرسه و تا فردا ساعت 21:45 دقیقه به وقت ایران که از طریق رادیو ایران اینترنشنال دوباره با شما باشیم. خدا نگهدار.